برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری ها در اون امکان تکثیر ندارن. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رخیس بود، تو باز میگرد بتباسه، حتی تو گل و باسه.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
الهی به امید تو سلام و درود به شما هموطنای عزیزم. شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی ایران، خیلی خوش آمدید به سومین بخش از برنامه‌های این رادیو، بخشی که تا ساعت 6 صبح ادامه خواهد داشت و خوشحال میشیم که ما رو همراهی بفرمایید، برنامه خودتون رو از این رادیو بشنوید و نقد و نظر و پیشنهاد خودتون رو هم برای بهتر شدن برنامه‌های رادیو ایران از ما دریغ نفرمایید. تلفن گویای رادیو ایران 021 2786 2090 آماده دریافت نظرهای ارزشمند شما هست. اما دعوت میکنم در این لحظه شنونده ادامه برنامه‌های رادیو ایران باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب.
جنگ سکوت. نویسنده سیمین بنامی. بازیگران بهادر ابراهیمی، ایوب آقاخانی، شمسی صادقی، رویا فلاحی، حمید یزدانی، بیوک میرزایی، محمد سعید سلطانی، محمد آقا محمدی، محمد رضا قلمبو. کارگردان امیر منوچهری. گوینده فریبا طاهری. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. قسمت پنجم.
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز. دوستان، در قسمت‌های قبل شنیدید سید علی اکبر ابوترابی پس از چندین ماه در زندان وزارت دفاع و زندان‌های مختلف به اردوگاه اسرا برده می‌شود. در اردوگاه معاون فرمانده می‌شود. اخبار کذبی پس از شهادت دکتر بهشتی به گوش آنها می‌رسد و روحیه آنها خراب می‌شود. اما دو نفر از اسرا در بیمارستان رادیویی در گچ پای خود جاسازی می‌کنند و اخبار واقعی را می‌شنوند. اما ابو ترابی را از بچه‌ها جدا می‌کنند و به اردوگاه دیگری می‌فرستند. حالا شما عزیزان دعوت می‌کنم ادامه نمایش را بشنوید.
این اردوگاه با موصل یک یه مقداری فرق می‌کنه. همینطور که می‌بینی اینجا بزرگتره. عده اسرایی که ما اسمشون رو توی لیست صلیب سرخ وارد کردیم از اردوگاه موصل یک خیلی بیشتره.
برای همینم میگم بچه منو به اینجا آوردن میشه.
خب راستشو بخواین ما نمیتونیم زیاد در این باره با فرماندهان صحبت کنیم. اونا فکر میکنن که ما با شما ارتباط خاصی داریم یا اصلا تو حیطه کار ما نیست.
ولی اینجا تعداد اسرا زیاده. همونقدر که تعدادشون زیاده جا هم هست. انقدر اسرا از جاهای مختلف اینجا آوردیم که
خب راستشو بخواین اینجا بچه ها خیلی اعتصاب میکنن.
اینو از روز اولی که اومدم اینجا متوجه شدم.
من نمیدونم ولی حدس میزنم برای همین شما رو به این اردوگاه آوردن.
چی کار میتونم بکنم؟
شما خیلی توی اردوگاه قبلی اعتصاب بچه ها رو کنترل کردین.
یعنی من آوردن اینجا اعتصاب بچه ها رو کنترل کنم؟
نه قطعا اونا خودشون رویه بدتری برای کنترل این موضوع دارن. شاید فکر کردن این امکان وجود نداره که یه آدم بتونه اینقدر روی بقیه تأثیر بگذاره. اونا از این حس اعتماد بچه ها به شما میترسن.
ترسی؟ ما که چیزی دستمون نیست بخواییم کاری بکنیم.
خطرناکترین چیز همین اتحاد شماست. این که یه نفر بیفته جلو.
منظورتون منم؟
البته شما توی یه مدت کوتاه تونستی وضعیت اردوگاه رو درست کنی. فقط من نیستم که اینو میگم، حتی فرمانده اردوگاه موصل یک هم همین حرفو میزد و از انتقال شما خوشحال نبود.
بچه‌ها تو موصل یک چیکار میکنن؟
خب اونا دارن ترتیب یه اعتصاب بزرگ میدن.
کاش بهشون بگید این کار به خاطر من انجام ندن.
خب من زیاد نمیتونم باشون حرف بزنم. تو اون اردوگاه بیشتر با شما راحت بودم.
بچه‌ها نمیدونن شما اینقدر خوب فارسی حرف میزنید.
نه من قبلا با خانوادم توی ایران زندگی میکردم و فارسی رو خوب بلدم. راستش من خیلی سعی کردم با بچه ها ارتباط بگیرم، اما غیر از سرگرد کاشانی نشد با کسی ارتباط خوبی برقرار بکنم. البته حق میدم، بچه ها رو ترسونده بودن. از اینکه با من راحت صحبت کنن میترسیدن. فرمانده های بسی هم همیشه بالا سر ما بودن. ما میدونیم تو اردوگاه چه خبره.
میدونیم.
من میتونم با خانواده شما ارتباط بگیرم. البته به من اجازه ندادن که چیزی در اختیار اسرا بذارم که اونا بتونن با خانواده هاشون تماس بگیرن. خب ما اینجا تحت فشار اوناییم. ببخشید من خیلی چیزا میدونم، اما دونستنش برای شما درد سر میشه. میخواستم فقط بهتون بگم که یه حرفی بزنین که بچه ها از اعتصاب پشیمون بشن.
سرگرد کاشانی خودش میتونه این کار رو بکنه.
من باید از طرف شما یه پیغام براشون
بهشون بگید من میخوام اینجا صلح برقرار کنم. اوضاع اینجا اصلا سر و سامانی نداره.
فکر میکنم بچه های اینجا کارهای خطرناکی میکنن، چون دارن اکثر اسرا رو از اینجا منتقل میکنن.
کجا میبرنشون؟
تکریت. بعضی هاشون رو میبرن اونجا، بعضی هارم نمیدونیم به کجا میبرن. ما از سرنوشت خیلی از اسرا بی اطلاعیم. صلیب سرخ این امکان رو در اختیار ما میذاره که از حال روز شما با خبر بشیم، اما همکاری نمی کنن دیگه. حالا شما اگر چیز مشکوکی دیدین به ما اطلاع بدین.
مثلا چی؟ شما هر چند وقت یک بار میایید اینجا و من راستش نمیتونم بهتون گزارش کاملی بدم. از اکثر اسرایی که اینجا میارن و بعد میبرن خب خبر مشخصی دست ما نمیرسه.
کافیه اسم اون اسیر رو توی ذهنتون نگه دارین. تقسیم کنین که هر نفر اسم چند تا اسیر رو توی ذهنش ثبت کنه.
چیزی شده؟
اجازه بدیم. این دود ماله چیه؟
انگار جایی آتیش گرفته.
بله درسته، انگار یه جایی آتیش گرفته.
باید برم کمک بچه ها.
منم باید همکارامو خبر کنم. این آتیش سوزی کجا شروع شده؟
نگاه کنین از آشپزخونه است داره به اردوگاه میرسه. باید زودتر برم، شاید بچه ها احتیاج به کمک داشته باشه.
آتیش
فاطمه، فاطمه جان چی شده مادر؟ فاطمه چی شده مادر؟
مادرش
بیا یه بزی یکم آب بریزم تو این لیمون بخوری، چیزی نیست، خواب دیدی مادر، بیا بخور. بیا
ای خدایا این چه خوابی بود من دیدم،
از سر شب بیدارم دارم دعا میخونم، دیدم آروم و قرار نداری، کاش بیدارت میکردم.
اصلا خوب نخوابیدم، اصلا اینی که دیدم خواب نبود، انگار خودم وسط ماجرا بودم.
منم از این خوابا زیاد میبینم، همیشه فکر میکنم که خوابام درسته ولی هیچ کدومش درست از آب در نیومد. نگران خوابت نباش.
نه اینجوری نبود،
خوابتو به آب روون بگو، اینجوری بهتر.
خواب دیدم همه جا آتیشه، همه جا آتیش بود،
از بس که اعصاب داغونه، همش فکر و خیال میکنی، میری مدرسه با بچه های مردم سر و کله میزنی، میای خونه با بچه های خودت سر و کله میزنی.
من که کارم خیلی دوست دارم مادر جان، بچه هم خستم نمیکنن، اگه بخوام همش یه جا بشینم بیشتر فکر و خیال میکنم، ولی واقعا این یه خواب نبود، واقعی بود. من دیدم همه چی رو، دیدم همه جا آتیش بود و سید وسط آتیش ایستاده بود.
الله اکبر، الله اکبر، دعا بخون، دعا بخون که دلت آروم بشه.
حس میکنم یه اتفاقی افتاده.
فکر خیال نکن مادر، اینجوری بدتر میشی.
اینقدر نزدیکش بودم که انگار خودش اومده بود، همه چی خیلی واضح بود. اصلا مگه میشه؟ خیلی میترسم.
از چی؟
میگن اوسرا رو تو اردوگاه ها خیلی اذیت میکنن، خبرهای بدی به میرسه، میگن شکنجهشون میدن. خیلی وقت بود میخواستم اینا رو بهتون بگم ولی رعایتتون رو میکردم.
اینا رو کی بهت گفته؟
دیروز خان بهرامی اومد بهم گفت تو مدرسه شهدا دارن یه فیلم از اوسرا اکران میکنن. منم رفتم و دیدم.
چرا رفتی فاطمه؟ چرا رفتی؟
فکر میکردم سید و بینشون میبینم اما اصلا ندیدمش. وقتی قیافه بچه های خودمونو میدیدم باورتون نمیشه، چهره هاشون داد میزد که چه بلایی سرشون میاد.
نباید اینجوری فکر کنی، همه ما میدونیم بعضی ها چجور آدم هایی.
اصلا آدم نیست.
خب دیگه
پس میبینی من حق دارم.
میدونم عزیزم، میدونم که حق داری، ولی سید علی رو که میشناسی آدمی نیست که بخواد مشکل درست کنه، مطمئن باش جاش امنه.
سید علی همیشه دنبال مبارزه بود، یادم وقتی با شهید اندرزگو قرار میذاشت هیچ وقت ما متوجه نمیشدیم، چون این روحیاتشو میشناسم، میدونم که چه کارایی میتونه کنه.
بد به دلت را نده مادر،
اونجا اگه اتفاقی بیفته کی قراره به داد اوسرا برسه؟
وقتی تو اینجوری فکر میکنی من باید چطور فکر کنم؟
وای مادر، چطوری میشه یه خبری ازشون گرفت؟
فاطمه جان الان نصف شبه، با یه خواب زیر و رو شدی، ما هنوز تو جنگیم، جنگ هنوز تموم نشده، باید صبر و طاقتمون رو ببریم بالا،
باید هر طوری شده یه خبری ازشون بگیریم.
میگم سید بره پیش آقای صفایی، شاید اون بتونه کاری کنه. تو بگیر بخواب، بگیر بخواب، ذهنتو آروم کن، خسته ای؟
نه دیگه، پاشم نمازم رو بخونم، نزدیک اذان صبح دیگه، باید بلند شم.
باش بلند سر.
بچه‌ها بدجوری زخمی شدن.
چجوری این اتفاق افتاد؟
نمیدونم چطور شد، یهو دیدم که اردوگاه گور گرفته و آتیش از همه جا زبونه میکشه. این بعثی‌ها هم وایساده بودن و نمیومدن در اردوگاه رو باز کنن که بچه‌ها بتونن فرار کنن. وقتی شما اومدی تقریبا همه بچه ها اومده بودن تو حیات.
یکی دو نفر افتاده بودن کف اردوگاه، داشتن خفه می شدن. هنوزم حال خوبی ندارن.
من از یه چیز دیگه خیلی می ترسم سیه. این یارو فرمانده اردوگاه اسمش خمیسه.
خب
یه موجود عجیب و بیرحمه که هیچی براش مهم نیست. با کوچکترین اشتباهی بچه ها رو زیر شکنجه میگیرن. اینا که چیزی نیست، مثل آب خوردن بچه ها رو میکشه.
شما تا به حال چیزی نگفتین؟
اولین بار بود که اجازه داد یه نفر از بچه های صلیب سرخ بیاد اینجا و اردوگاه ما رو از نزدیک
ببینه. یعنی تا به حال بچه های صلیب سرخ اینجا نیومده بودن؟ پس چجوری اجازه داد میشل این همه با من حرف بزن؟
شما اولین نفری هستی که تو این اردوگاه با بچه های صلیب سرخ حرف زدی. اونم برای این که تازه واردی، چیزی از خمیس و کاراش نمیدونی. اینقدر بچه های اینجا رو ترسوندن که اگه بهشون اجازه هم بدن بچه ها با صلیب سرخی ها حرف نمیزن.
تو اردوگاه موصل یکم اوائل جرات نمی کردیم کم بودم اونو بگیم، اما بعد من با یکیشون خیلی صمیمی شدم، همین میشل. تونستیم بگیم چه کارایی میکنن، اما خب نتونستن کار خاصی بکنن.
خودشه، خمیس داره میاد سید، دعا کن به خیر بگذره.
چی شده؟ غیر از آتش سوزی اتفاق دیگه یا مفتوده؟
آره همه میدونن، نخواستم به شما بگم.
چی؟
آی فرمانده، بچهات رو به خط کن.
برادرها همه به خط بشین.
خب همه میدانین که من اینجا با هیچ کس شوخی ندارم، اینجا همه چیز زیر نظر خودمه. خب حالا زود باشید بگید برای چی بوده. سرگرد تو میدونی درسته؟
آخه نمیدونم.
چه نمیدونی؟ باشه من به تو میگم چه اتفاقی افتاده. بعد از این آتش سوزی یک کلت بین وسایل شما پیدا کردیم، فهمیدی سرگرد؟
اون کلت مال بچه های ما نیست.
از گد شو گد بکردیم اون احمقم سرگرد.
من این حرف رو نزدم.
از بین وسایل شما ها پیدا کردن. زود باشید بگید این کلت مال کی بوده. خب منو میشناسید، میدونید که من آدم خیلی خیلی عجولی هستم، مثلا صبر و تحمل ندارم. خیلی زودم میفهمم کار کی بوده، اما خب میتونم زود نفهمم و اگه زود نفهمم مجبورم از همینجا شروع کنم. از سرگرد که فرمانده گروهانتونه، با این تازه وارد و یه نفر دیگه. تو دسته های ستایی اعدام رو شروع میکنیم.
اما آخه نمیشه که
ساکت باش سرگور، ساکت. خوب گوش بدین، من حرفی رو که بزنم پس نمیگیرم. پس یادتون باشه که چی گفتم، از همین الان هم ادامه رو شروع میکنه. خب وقتتون تموم شد. دله دله
دارید چی کار میکنید؟ نه سب کنید.
دله
سب کنید، سب کنید. کار من بوده.
خلیل ساکت باش، من میدونم اون اسلحه مال تو نیست.
خب پس میدونی برای اون نیست، برای کیه؟
نمیدونم، ولی امکان نداره مال خلیل فاتحی باشه.
خودش گفته که برای اونه، شما میگی نیست، پس میدونی برای کیه، درسته؟
نه نمیدونم.
کار من بوده، اون اسلحه مال منه.
نه این امکان نداره.
ببین سرگرد، ببین من نمیتونم منتظر باشم. یا کل اسرا دست دست اعدام میشن، یا این آدم شجاع با انتخاب خودتونه.
کار من بود،
یلا یلا
خلیل 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 خلیل
سرگرد
ادامش میکنم مطمئنم کار اون نبود فقط فداکاری کرد کار خلیل نبود
کار کی بود
همیشه میخواست فداکاری کنه من میدونم کار یکی دیگه بود
انشالله که کاری باش نداشته باشه بذارید من بچه ها رو آروم کنم اینجوری بخوان اعتصاب کنن این خمیس و بیرم همه رو میکشه شما آروم باشید جناب سرکار آروم باشید من به بچه ها میرسم
گوش کن حسن حالا که اینا کوتاه اومدن و گفتن که اعتصابو بشکنین ما به حرفتون گوش میدیم باید خیلی حواسمون رو جمع کنیم
قربان آخه چجوری ما هم اگه اعتصاب نمی کردیم اینا فکر میکردن برامون هیچی مهم نیست درسته سید به ما میگه کاری نکنید و مراقب خودتون باشین ولی نمیشه که همش دست رو دست بزنه ما هیچ کاری نکنیم
سر یه موضوعاتی نباید کوتاه اومد ببینم کسی که اردن کیه میشناسیش؟
معلوم نیست چی به سرش اردن که همش از یون میگه
چی میگه؟ ازش در مورد سید سوال کردی یا نه؟
فقط نگام کرد اصلا نمیدونه سید کی هست
یکم بهش رسیدگی کنی
شب اول که اومد تا صبح داشت اسم خلیل رو صدا میزه
خلیل؟ خب شاید رفیقش بوده
نمیدونم کی بود دیشب که دوباره زدود به سرش رفتم پیشش آرومش کردم گفتم ببین بچه جون اینجا اگه دادو فریاد کنی جز کتک چیزی آیدت نمیشه به جون خودم فقط نگام کرد و یهو گفت خلیل فاتحی
خلیل فاتحی؟ این کی هست؟
نمیدونم رفیقش بود لابود من که از هزینه این چیزی نفهمیدم سرگرد ولی دیشب که آروم سرشو گذاشت رو پای من خیلی دلم براش سوخت تهش بهم گفت خلیل فاتحی رو اعدام کرد
کی؟ اعدام کردن؟ چرا؟
قاطی کرده جناب سرگرد من از کجا بدونم آخه هرچی بهش گفتم خلیل کیه خلیل کیه با تو چه نسبتی داره فقط نگام کرده هیچی نه
یه آدم سالم هم اینجا نفرستادن که ما بفهمیم سید داره چی کار میکنه
سرگرد من فکر کنم این اصلا سید رو نمیشناسه
فکر کنم تو اردوگاه موسل سه یه خبرهایی شده بود اینا همش اون روز این طرف اون طرف میدویدن
سید سالم باشه و اینا به ما دروغ گفته باشن
اون مقوا رو از کجا پیدا کردی؟
این مقوای سیگار وسیع هست نوشتن باش سخته ولی با زغال میشه یه چیزه روش نوشت
این خیلی کوچیکه ولی باید خواسته هامون روش بنویسیم و بهشون بدیم
خواسته های ما چی هست؟
اول آزادی کامل برای برپایی مراسم مذهبی دوم بازگرداندن سریع سید علی اکبر ابوترابی به اردوگاه و سوم رفع فشارهای بی حد و مرز به ویژه عدم تنبیه جانبازان
خوبه که خیلی خوبه
نمیتونیم بیشتر از این خواسته داشته باشیم اون وقت که دیگه هیچ وقت به خواسته های ما توجه نمی کنن
درسته به قول سید زیادی ازشون چیزی نخوریم آهسته و پیوسته
حواستون به این بنده خدایی که تازه آوردنش باشه
من همش به خدا حواسم بهش هست نگاه میخواد یه چیزی بگه ولی نمیتونه مغزش یاری نمیکنه آه یو هم داد میزنه سرگرد یو میگه آتیش آتیش
خدا کنه محمد و سید جفتشون یه جا باشن
به احتمال زیاد محمد هم بردن موسل سه بچه که قبلا تو موسل سه بودن میگفتن خیلی اونجا بده کل حیات اونجا رو علفای هرز گرفته و لوله‌هاش هم همه زنگ زده. حتی میگفتن آبی که توی لوله‌ها میاد و میره زرد رنگه.
اینجا هم همچین اوضاعش بهتر از اونجا نیست.
خیلی ها از زندانای بغداد و اردوگاه تکریت میآوردن اونجا.
در مقایسه با اردوگاه تکریت خب مسلماً موسل بهتره.
سرگرد اینا دارن تعداد اردوگاه رو زیاد میکنن و
اسرای جدیدی که میارن رو باید یه جا جا بدن دیگه.
شما میدونستین تو یه سالی که سگه تو زندان بغداد بوده بردنش استخبارات؟
نه اینو نمیدونستم. همه ما رو برده بودن زندان قبل از اینکه بیایم تو اردوگاه، اما استخبارات
اونجا از سگت پرسیدن بسیج چیه؟
وای خدا، اینا حتی اسامی هم بلد نیستن.
سگت هم توضیح داده بسیج یعنی همه مردم.
مراقب بچه ها باشین، اومدن دنبال من.
بذار منم باهاتون بیام.
اونا تو رو ببینن فقط کتکت میزنن. من تنها برم نمیتونم با من کاری داشته باشم.
سرکرد
نگران نباش، تو فقط بچه‌ها رو آروم کن. اونا میخوان در مورد اعتصاب بچه‌ها با من حرف بزنن. همین، مطمئن باش که خبرای خوب برمیگردم. آرتان
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
حدود 11 میلیون موتورسیکلت در کشور فاقد بیمه نامه هستند. این یعنی اگه شما صاحب یکی از این 11 میلیون موتورسیکلتی، به هوش به گوش. امسال موتورسیکلتتو بیمه کنی، تمام جریمه هات بخشیده میشه. تمام جریمه هات بخشیده میشه. این بخشودگی شامل کسانی میشه که تا 13 دی ماه مصادف با روز پدر موتورسیکلت خودشون رو بیمه کنن.
پدرم، غرور من پیش تو سرخم میکنه. پدرم، نگاه تو در
پس با مراجعه به نمایندگی های شرکت بیمه و خرید بیمه شخص ثالث یک ساله برای موتورسیکلتتون، از جریمه نداشتن بیمه و خسارت های تصادف بدون بیمه جلوگیری کنید. فقط تا 13 دی ماه فرصت دارید. بیمه شرط عقل است.
از زبان مشهد.
در روزهای شنبه و یک شنبه، نهم و دهم دی ماه سال 57، در مشهد وقایعی به وقوع پیوست که به یک شنبه خونین مشهد در تاریخ انقلاب